حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی، بحث عرفانهای نوظهور رو چند هفته ای هست که در موردش صحبت کردیم و امروز هم قرارمون این هست که بحث رو ادامه بدیم و انشاءالله به جمع‌بندی برسیم. اما با توجه به اینکه امروز آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا هست، از حجت خواستیم که در بخش اول در این باره برای ما و شما بیشتر صحبت کنیم. حجت خدمت شما سلام عرض میکنم، این ایام رو هم تبریک میگم و خوش آمد عرض میکنم حضور شما رو در برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله برای شما و برای همه بینندگان محترم مبارک و میمون باشه این ایام.
سلامت باشه.
ایام ولادت با سعادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و هفته وحدت را هم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. ممنون از شما. ما هم پیشاپیش تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه مسلمانان، بلکه همه جهانیان، چرا که پیامبر خدا رحمت للعالمین است. حاجی آبا، توجه به این که آغاز ولایت حضرت صاحب الامر و الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف هست، می‌خوام در بخش اول چند دقیقه در این باره برای ما صحبت کنید. بفرمایید که ما چه وظیفه‌ای داریم، چطور باید در غیبت امام زمان خودمون رو منتظر امام زمان بنامیم و چه کارهایی باید بکنیم. حالا به طور کلی شما در موارد مختلف برای ما صحبت کنید.
بعض از وجود مقدس امامان علیه السلام که خیلی مفصل و طولانیه طبیعتاً، ولی فکر می‌کنم پیش از هر چیزی قبل از اینکه بخوایم وظایفمون رو بشناسیم، یک نگاه معرفتی نسبت به امامان علیه السلام باید به دست بیاریم، دیدمون رو به وجود اون حضرت یادار اصلاح کنیم. گاهی مواقع افراد میگن خب ما الان در عصر غیبت هستیم و امام زمان که نیستن و دسترسی بهشون نیست و طبیعتا دیگه وجود مقدس اون از زندگی ما حذف میشه.
درست.
این خب بر این اساس است که انسان معیار در بودن و هستی چیز رو صرفا ارتباط ظاهری و بصری مثلا تعریف بکنه. با اینکه واقعیت همین است که اولا امام زمان اصلا با بدن مادیشون که هستن در همین جامعه حضور دارن، رفت آمد میکنن، تردد دارن، ما اون حضرت رو نمیشناسیم، حالا بنده شما دیگران، و غافل از وجود خارجی جسمانیشون هستیم. و جدا از اون که مهمتر است و اساسی در اصلش اون حضور معنوی است که گفتن بعد منظر نبود در سفر روحانی، که واقعا امام زمان علیه السلام قلبا و باطنا اشراف دارن نسبت به موجودات، نسبت به انسانها، و از درون موجودات رو دستگیری میکنن، به طرف خدا حرکت میدن و اون ریسمان متصل بین آسمان و زمین، عین السبب المتصل بین الارض و السما، واقعا در عالم مشغول کار خودش هست. مهم این است که ما چه مقدار با اون ریسمان چنگ بزنیم، دل بدیم، ارتباط برقرار کنیم و به طرف اون حضرت کشش داشته باشیم و بهره ببریم. یه بار دیگه هم توی بحث‌های خداشناسی عرض کردم بعضی از چیزها انسان اگه باور نداره می‌تونه آزمایش کنه.
درسته.
یعنی انسان اگه شک داره، تردید داره که امام علیه السلام هستن یا نیستن، میتونه رو به اون حضرت بیاره، با حضرت نجوا کنه، درد دل کنه. به قول بعد از اهل دل میگن شما وقتی که اسی دوستش داری چی کار میخوای؟ طبیعتا از خدا میخوای که یک شرایطی فراهم بشه با اون نجوا بکنه. خب امام علیه السلام اگه دوست داری واقعا منتظرشون هستی، روزی 5 دقیقه 10 دقیقه با حضرت نجوا کن، درد دل کن، صحبت کن، بعد ببین پاسخی میشنوی، اثری در زندگیت منعکس میشه که قشنگ بفهمی با تمام وجود که نه دستی از غیب اومد و عمرو چرخون، یا نه اونایی که این قدمو برداشتن و به حضرت دل دادن و از حضرت مدد خواستن برای همین حرکت به طرف خدا، نورانی شدن، معنوی شدن، صداقت پیدا کردن، همیشه حضرت ازشون دستگیری کردن. خب البته بله، اگه انسان دعاهای مادی باطل از حضرت بخواد صرفا، ممکنه حضرت گاهی اثر دلسوزی مثل پدر مهربانی که بچه شکرات میخواد بهش نمیدن پاسخ به انسان ندن. اگه اون بعد معرفتی رو خلاصه تقویت کنیم و حضور حضرت رو در عالم باور داشته باشیم، بعد اون وقت دیگه تعامل و ارتباط ما با حضرت کلا عوض میشه. از یه طرف انسان از حضرت تقاضا میکنه، قلبا متصل میشه، گفتن انسان باید دائم به یاد حجت خدا باشه در نشستن و برخواستن و در همه امورش، و بعد از اون طرف چون وادی محبت است و وادی حق امام برگردن ماست، سعی کنه تو همه امورش حضرت رو بر خودش مقدم کنه. میخواد دعا کنه، اول برای حضرت دعا کنه، میخواد صدقه ده، اول به نیت حضرت صدقه بده، میخواد عمل خیر انجام بده، نیت نیابت بکنه، که همه فرمودن وقتی شما نیت نیابت از ما میکنید به شما که خیر بیشتر میرسه، به واسطه این نیابت از شما چیزی کم
نمیشه.
این که از طرف اثباتیش. اما در مقابل خب وقتی انسان باور داره که در محضر حضرت هست و قلبن حضرت اشراف دارن، به طور طبیعی یه مقداری دست و پاشو جمع میکنه، حساب و کتابا عوض میشه. مثل آدمی که میدونه زیر دوربین نشسته، همیشه تحت مراقبه است، اگه بشری هم اون دوربین رو تماشا بکنه آدم حواسش جمع میکنه. وقتی دارن حجت خدا داره نظر میکنه و توجه به انسان داره، هم خودش خجالت میکشه و حیا میکنه، هم اگر یه مقداری ما قلبمون پاکتر و صافتر باشه دیگه به خودمون اجازه نمیدیم که دل اون حضرت رو برنجونیم و ولی خدا از دست ما آزرده خاطر بشه. و خدا میدونه که ایمان علیه السلام چه دلسوزی نسبت ما دارن نسبت به کارهای اشتباه ما، پیش خدا چه خلاص سوز و گدازی دارن و چه تو عدیهشون هم آمده که خدا شیعان ما رو به خاطر ما عفو بکنه، ازشون بگذر. و چقدر برای اونا دردناکه که ببینن یه انسانی داره زندگی میکنه سرمایه و عمرش رو جایی که در راه خدا خرج بکنه در یه راه دیگه داره خرج میکنه. انشاءالله این ایام سبب بشه که با توجه به حضرت بیشتر بشه، یه مقدار بیشتر دل و حضرت بدیم، از نور اون حضرت مدد بگیریم. به قول خیلی از بزرگان امام حسن هم غایب نیستن، ما از حضرت غایبیم.
درسته.
و باید اگر انسان درست عمل بکنه، از برنامه طباطبایی که پریروز هم سوالگرد بزرگ داشتنشون بود پرسیدن که چیکار کنیم به امام حسن علیه السلام برسیم، ایشون فرمودن خود حضرت فرمودن شما خودتون درست بکنیم، ما میایم دنبال
شما. ما به دیدار شما.
ما به دیدار شما.
خیلی متشکرم، ممنون. انشالله که برای هممون یک تذکر باشه این ایام و این شروع امامت و ولایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، چرا که در هفته درس بس بدم خدمت شما، دوبار اعمال ما خدمت حضرت ارائه میشه. انشالله که باعث خجالت ایشون نباشیم، باعث سرفرازی و در واقع این باشیم که به ما افتخار کنه. خیلی متشکرم از شما. بریم چند تا صلوات بفرستیم و برگردیم موضوع برنامه رو شروع کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
چند جلسه در مورد عرفان‌های نوظهور در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی صحبت کردیم، نکاتی رو با جا برای ما گفتن و چند موردش رو هم به طور خاص تشریح کردن و گفتن که جوانان بیشتر جلب این مکاتب و عرفان‌های نوظهور میشن و در مورد مسائل و آینده اون هم صحبت کردن که چه نتیجه‌ای داره. امروز می‌خوایم بحث رو ادامه بدیم و جمع‌بندی کنیم، اما با توجه به اینکه 11 و 16 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست، ما حدود 5 و نیم دقیقه فرصت داریم تا به استقبال اذان بریم. اگر صلاح می‌دونید خلاصه از آنچه گفته شد رو برای ما بینندگان بفرمایید، بریم به استقبال اذان و انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر بحث رو ادامه بدیم.
یه نکته کلیدی و محوری در بحث های گذشته بود که عرض شد، هم نفس خود انسان اگه انسان روش کار بکنه و تمرکز پیدا بکنه ریاضت بشه، یه سری قوای ماورایی داره کارهای خارق العاده انجام میده، چیزهای غیبی رو مطلع میشه، هم شیاطین جنی تو عالم که فعالیت میکنن اینها سری توانایی دارن. ما باید یه اصل کلی همش تو خاطرمون باشه که اگه یه جای توانایی خارق العاده دیدیم لطف فریفته نشیم، فکر نکنیم اینا الهی هست و اینا خلاصه یک سر و سری به عالم مثلا خدا و اولیای خدا و ملائکه داره. و دوم که عرض کردیم که تفاوت محوری عرفان حقیقی عرفان اسلامی با این عرفان‌های نوظهور معنویت‌های نوظهور در اون هدفه که هدف عرفان‌های الهی عبودیت است و بندگی است و گذشتن از هر چیزی غیر از خدا، اونا دقیقا برعکس هدفشون منم منم کردن است و تقویت خود.
درست.
یعنی میخوام بگن من مثلا الان این چیزا رو دارم، یه در خودم چاق‌تر کنم، در خودم قوی‌تر کنم، دارایی‌ام بیشتر کنم، ولی لذا متاسفانه سر از استکبار رو در روی خدا ایستادن در میارن. اگه این هدف رو تفکیک بکنیم بعدم بدونیم که گول این ظواهر رو نخوریم، گول حالا مثلا یک مریضی خوب کردن و دو تا خبر از این برام دادن نخوریم، بعد اون وقت میتونیم بین عرفان‌های صحیح و عرفان‌های کاذب تفکیک کنیم، ببینیم کجا هدف درست است، برنامه درست است، اونو بگیم عرفان حقیقی و سالم.
درست.
کجا هدف یا برنامه غلط است، اونو بگیم عرفان کاذب. نگاه نکنیم حالا طرف کرامت داره یا کرامت
نداره،
ظواهر کارهاش مثلا سر از عالم غیب و امثال اینا در میاره یا در نمیاره. بر اساس همین دیگه اومدیم وارد بحث از روش‌های عرفانی شدیم که چیکار کنیم طرف خدا حرکت کنیم. گفتم خب یکیش مراقبه است که گفتیم مراقبه معانی مختلف داره، تمرکز کردنه که گفتیم تمرکز همش توی دین ما هم پیدا میشه یعنی نماز و عبادت و دعا و سجده همش انواعی از تمرکز، فقط تمرکزی که تمرکز بر خدا بود، تمرکز همراه با عبودیت بود، نه تمرکز بر من خالی از خدا.
درست.
که من بخوام اون تمرکزهای دینی هم آرامش داست، آرامش دایش خیلی هم بیشتره، ممتد طولانی مقطعی نیست، تو عوالم بعدی هم همراه انسان هست، اما آرامش دایی هایی که با تمرکز بر خود منهای خداست هم موقت است و هم تو عوالم بعدی دیگه همراه انسان نیست، چون انسان وارد اونجا که میشه دیگه میبینه بساط این عالم دنیا جمع شده، اونجا دیگه منم کردن خریدار
نداره
دیگه، اونجا انسان مواجه میشه با یک حقیقت عظمت الهی که بر همه چیز سایه انداخته، همه چیز خود پشت خودش جا داده و کسی دیگه نمیتونه دم از خودش بزنه. یه اجمال و خلاصه‌ای از مطالبی در جلسات قبلی.
درسته. حالا به عنوان اولین سوالی که بخوام مطرح کنم این هست، با افرادی که جذب فرقه‌های انحرافی شدن چطور باید برخورد کنیم که تأثیری داشته باشه؟ گاهی می‌خوایم بهتر بشن اما نتیجه عکس میده و بدتر میشن.
خلاصه چند تا نکته دارم من اگه بدونین.
بله، حدود 3 دقیقه وقت دارم.
یه قسمتشو عرض کنم باز بعدش.
بفرمایید.
فکر می‌کنم یه نکته خیلی مهم در برخورد با این فرقه‌های انحرافی به خصوص تو این فضای عرفانی کاذب اینه که اولا اینها رو نیتشون رو تخته نکنیم، یعنی نگیم شما آدم بدی هستین.
درست.
اگه خواستیم بحث کنیم بگیم روش شما روش درستی نیست.
آها.
چون یک واقعیت است که جوانان ما حالا چه تو بحث فرقای انحرافی مثلا معنویت گرا چه تو همه عقاید باطل که وارد میشن عموما نیتهای بدی ندارن، شرایط اجتماعی زرق و برقا و انحرافات فراوانی که همه جا متاسفانه دیگه فراگیر شده به وسیله این فضای مجازی و تبلیغات سو امثال اینا و دسترسی نداشتن به منابع سالم و خیلیش کوتاهی خود ما، کوتاهی خانواده به این واریا دچار میشن. ما هیچ وقت نباید بگیم تو بد هستی، تو منحرف هستی، باید باور کنیم که خیلی از اینا واقعا صادقن، صداقت دارن، دنبال حق میگردن، یه دردی درونشون هست، یه آرامشی میطلبن،
کنجکاوی
هست، اون راه پیدا نکردن، خب تو این مسیر دارن.
درست.
وقتی شما با یک فردی برخورد می‌کنید از موضع نیت خانی که تو نیتت بده، قصد بدی داری یا خودت بدی، ذاتت خرابه، از همون اول رابطه تاریک میشه.
درست.
وقتی این ارتباط تیره شد، خراب شد، بعد دیگه برف انسان دل
نمیده،
احساس سرخوردگی. خیلی از خانواده‌های مذهبی متأسفانه وقتی می‌بینن جوانانشون، نوجوانانشون مثلا نماز نمیخونه، مثلا فرض کنید توی فلان مجلس شرکت می‌کنه، فلان گرایش تمام کنه، شروع میکنم برخوردهای منفی کردن، با اینکه اینجور جا دقیقا جای جذبه. سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه کنید وقتی میخواستن برن افراد دعوت به اسلام بگن، وقتی میگفتن شما بدید، انقدر بهش محبت میگن، محبت میگن که اون علارغم همه دشمنی و عنادی که داشت میومد سر صبر پیغمبر دل میداد، حرف پیغمبر رو گوش میداد، کم 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 با شنیدن حرف پیغمبر اسلام میشد و تغییر نظر داد.
درسته.
میشه گفت اصل اول این هستش که ما تفکیک کنیم بین شخصیت افراد و رفتار و افکار افراد. اگه خواستیم کسی رو نقد بکنیم، نقد رو ببریم رو حوزه رفتارها و تفکرشون، شخصیت اونها رو به خصوص جوانان رو نقد نکنیم.
درسته.
خب بعد در ادامه برسیم به این که اون وقت وقتی می‌خوایم رفتارشون یا افکارشون نقد بکنیم، با چه محکی بزنیم، چه جوری وارد بشیم که برخورد تاثیر منفی نداشته باشه، بیشتر مثبت اثر بکنه.
خیلی متشکرم. بریم به استقبال اذان ظهر به افق مکه. قبول باشه انشالله نماز اول وقت شما عزیزان. امروز همونطور که در ابتدا هم گفتم، روز نهم ماه ربیع الاول، سال روز امامت و ولایت، آغاز در واقع امامت و ولایت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریفه که بار دیگر خدمت همه شما ولایت مداران تبریک و تهنیت عرض میکنیم و انشاءالله اسم ما هم جز منتظران واقعی حضرت موعود ثبت و ضبط بشود. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی، بحث ظهور عرفانهای کاذب و در واقع عرفانهای نوظهور رو که در یکی دو جلسه قبل هم در مورد صحبت کردیم ادامه دادیم. یک سوال رو مطرح کردم که پاسخش در واقع نیمه کارمون، دوباره مطرح میکنم که آقا انشاءالله پاسخش رو برای ما کامل کنند و بعد هم سوالات دیگر رو بپردازیم، انشاءالله بتونیم امروز جمع‌بندی کنیم این بحث رو. آقا این سوال رو مطرح کردم که اشاره بهش داشتید، با افرادی که جذب فرقای انفرافی شدن چطور باید برخورد کنیم که تاثیرگذار باشه؟
عرض شد که اول نکته که فکر می‌کنم خیلی مهم باشه به خصوص در برخورد با جوانان این است که بین شخصیت افراد و بین افکار و رفتارشون تفکیک بکنیم.
درسته.
و خود شخصیت رو نکنیم، نگیم تو بدی، تو منحرفی، تو خرابی.
درسته.
بگیم این فکر تو فکر خرابیست، رفتار تو رفتار خرابیست، خلاصه با اون دیده رحمانی و شفقت آمیز باشون مواجه بشیم و بیشتر جاذبه داشته باشیم تا داخل.
درست.
مرحله دوم این است که وقتی با این افراد مواجه میشیم باز همه ادعاشون رو در بس رد نکنیم.
آها.
چون عرفان های کاذب همش 100% غلط نیست.
درسته.
امام مثلا فرمودن همیشه در هر جایی که شما میرید حق و باطل با هم مشتبه میشن، به خاطر این هستش که یک بخشی از حق رو گرفتن با یک بخشی از باطل ترکیب کردن.
درسته.
که مشتبه شده، ولی باطل 100% دیگه کسی طرفش
نمیره.
این عرفان های کاذب، معنویت های نزول، فرقه های انحرافی، همه شون بالاخره چیزای خوبی توشون پیدا میشن.
درست.
و معمولا هم ماها گول هم تیکای خوبش رو میخوریم. مثلا طرف میگه من رفتم جزو این گروه، تو این مجموعه، تو این فرقه، اخلاقم عوض شده، روحیاتم عوض شده، مشکلاتم حل شده.
هفته پیش یه سوال اینطوری داشتی؟
بله بله، که اینا بسیار زیاده. من هم خودش اعتراف میکنم، اطرافیان میگن از وقتی رفته اصلا کلا زیر و رو شده. خب ما نباید بگیم کلا این راه غلطه، کلا از ریشه باطله. باید حوصله به خرج بدیم، حرفشو بشنویم، ببینیم الان تو کدوم مجموعه است، کجاست، تو چه گرایشی است، خوباشو جدا کنیم بگیم خوبه، بداش هم بگیم بده. و اما مسئله سوم این که حرف حساب بزنیم. قاعده کلی هستش که نقد بد کردن همیشه بدتر است از سکوت کردن. خیلی از جوانان ما توی این فضاها وقتی مواجه میشن با خانواده یا با اطرافیان تو مدرسه، حتی معلم ها، گاهی نمیدونم دیگران، افراد انتقاداتی میکنن که انتقادات وارد نیست،
درست
نسنجیده است، عجولانه است. خب بعد اون طرف میگه این حرفایی که گفتن که وارد نبود، اینا اصلا اطلاع ندارن، قضاوتشون صحیح نیست، بیشتر تو راه خودش محکم و استوار میشن. سعی میکنن با هر کسی میخوان برخورد کنن اول اون موضوع مطالعه کنن، به افرادی که کارشناس هستن، اطلاعات کافی دارن، مراجعه کنن. البته خب کارشناس تو این موضوعات شاید خیلی فراوان نباشه، هستن. مثلا برای حالا عزیزانی که صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو میبینن، تو استان خراسان حرم مطهر امام رضا علیه السلام یه بخش پاسخگوی سوالات دینی داره.
بله.
تو موضوعات مختلف کارشناس هستن، الحمدلله تو این موضوعات هم مثلا کارشناسای دارن. بله. برام جذب کدوم فرقه شدن، جذب کدوم گروه شدن، افرادی که تو اون موضوع به خصوص کار کردن رو با اونا ارتباط بگیرن، دقیقاً اشکالاتشو بپرسن، بعد من همون اشکالاتی که وارد هست همونا رو مطرح کنن.
درست.
نه اینکه بخوان کل اون مجموعه رو زیر سوال ببرن. تو این مسائل هم همیشه گزارش‌های ذات و نقیض و حرف‌های خلاف واقع متأسفانه مطرح میشه دیگه. سابقا هم بحث شد کلا مجموعه‌هایی که پنهانی هستن.
بله.
به قول تشکل‌های نهان روش هستن، چون خودشون رو قایم میکنن، پنهان میکنن، مردم در موردشون قضاوت عجیب و غریب زیاد میکنن. بعد آدم گاهی مواقع میره اون قضاوت های غلط رو نقل میکنه، میگه آره شما رفتی توی گروهی که اینا اینجوری هن، اینجوری هن، اونم هی نگاه میکنن اینجوری نیستن، هی بیشتر حالت مظلومیت پیدا میکنه. لذا اول خودش رو پس از افکار و رفتارش جدا کنه.
درسته.
دوم هم افکار و رفتار رو 100% رد نکنیم، حق و باطلش رو واقعا جدا کنیم.
بله.
سوم وقتی میخوایم نقد بکنیم، نقد آلمانه دقیق بکنیم. معمولا با این روش که انسان پیش میره، خب شخص اگر انگیزه خاصی نداشته باشه حقو میپذیره.
بله.
خب شما اگر انتقاد صادقانه میکنید، اون انتقاد رو میپذیره و سعی میکنه بره اصلاحش بکنه.
درسته. حتما در مورد عرفان حلقه صحبت شده و سوال شده که در این باره لطفا توضیح بفرمایید چرا حکم به انحراف رئیسش کردن؟
ببینید قضاوت در مورد این نهلا همین با این مشکلاتی که من عرض کردم.
بله.
خیلی آسون نیست.
درست.
ما با یک چوب نمیتونیم کل عرفان حلقه رو همه رو ببینیم. اینکه حالا قوه قضاییه چرا نسبت به سرکرده این عرفان حلقه حکم صادر کردن و پرونده این شخص چی بوده، چه کارهایی کرده، یه مسئله قضاییه.
درسته.
ما نمیتونم ورود کنیم دقیقا بگیم جرمش مثلا کجا بوده.
درسته.
ولی مسئله کلی که اصلا که خب بالاخره عرفان حلقه یک مجموعه افکاری داره، این افکاری که درش بیان میشه، این افکار خیلی جاهاش مطابق با مضامینی که اولیاء الهی خبر دادن، پیامبران خدا، انبیاء الهی، ائمه علیهم السلام سازگاری
نداره.
تو چه حرفای مندرآوردی اشتباهی آمیخته شده، با قواعد عقلی و فلسفی و برهانی هم سازگاری
نداره.
و بعد هم دستورالعمل ها برنامه‌های به افراد میدن که اون دستورالعمل ها هم چون کامل نیست، خیلی موقع اثر معکوس داره.
این
حالا ادعا میکنن که فرقی مریض شفا میدن، ولی گاهی موقع مریض شفا نمیگیره، گاهی موقع بدتر هم مثلا
میشه.
این دوتا محور کلی، یعنی عقاید فاسد،
بله،
افکار غلط، و از اون طرف یک سری برنامه‌های مندرآوردی که به اینها میدن، خب سبب میشه که جریان میشه جریان انحرافی. لذا شما الان پیگیری کرده باشید مثلا این مسیر رو، میبینید طرفداران این جریان چه خارج از کشور که حالا گاهی تجمعی میکنن جمع میشن، چه گاهی داخل کشور، افراد دینداری که دغدغه معنویت الهی داشته باشن خیلیشون نیستن. اصلا کسایی که چه واسه با دین خداحافظی کردن اصلا ادعام کردن که مثلا دین مهم نیست، داشتی نداشتی، ما دنبال یه چیزای دیگه ای هستیم که مثلا فراتر از دینه. اون راه حق یه علامتی داره که چون در حقانیت خودش محکم و استواره، بیگانه تو خودش جا نمیده.
درسته.
هیچ وقت شما مثلا نمیتونید مکتب امیرالمومنین علیه السلام رو یه طوری معرفی بکنید که یه عده‌ای که اصلا کاری با دین ندارن بیان مثلا امیرالمومنین سینه بزنن، درست دفاع بکنن. همیشه این جریان‌هایی که یه عده‌ای از بیرون میان طرفداری میکنن، افرادی که شما میبینید اینا انسان‌های درست نیست، اینا نشون میده که تو خود این جریان یه جای خالی وجود داره که اینا رو تو خودش جا میده.
درست.
بله، اگر این حق خالص باشه، همه چیزش درست باشه، که اون وقت میاد اینجا میره خوبش نمیخوره دیگه، باید هماهنگی نداره،
میره کاستی‌هایی داره.
یه کاستی‌هایی داره. بعضی جاها اصلا اینا عمدن برای اینکه بتونن افراد رو جذب بکنن، بعضی چیزا رو میگن حالا خیلی مهم نیست، بود نبود. درسته.
درسته.
اولش هم همین آقای طاهری و دیگران با اذکار و مثلا عطیه شرعی اینا شروع میکردن.
درست.
ولی یه مقدار که میرفت جلوتر، کم کم میرسید به اینجا که حالا اگه اینا هم نداشتی اشکال نداره بیا.
درست.
نمیگم حالا اگه نداشتی اینا رو بیا مثلا برای اول راه تو درست بکنیم بعد به همینجا برسی.
درست. قدم نه... قدم در واقع انحراف روش
میجوش ایجاد کرد. یعنی آقادش یه طور که حتی افرادی که دیندار بودن فل جملت کتابای ایشون تاییدی کردن، مثلا نمیدونم طرفداری اجمالی کردن، یه در که رفیق دادن نه، کم کم داره حاشیه‌ای پیدا میکنه، سرعت جای دیگه در میاره. حالا این کم کم تبدیل شده به جریانی که گاهی موقع در مقابل مسائل دینی و احکام الهی هم موضع‌گیری هم
میکنه.
ولی بازم بنده شخصا نسبت به شخصش میخوام قضاوت کنم.
درسته.
پرونده ایشون چی بوده، حکم ایشون چی بوده؟
نه، ما هم چه قصدی رو نداریم.
کار ما اصلا نیست که بخوام یه همچین قضاوتی بکنم. اونو باید متعلیان امور قضایی در موردش نظر بدن.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو خدمت آقای وکیلی مطرح میکنم.
ای بی‌نیاز بی‌نیازان، اینک ما بندگان تو در پیشگاه توییم و من از همه به تو محتاج ترم، پس به توانگری خیش تهی دستی ما را چاره ساز و احسان خیش را از ما دریغ مدار، آنگونه که نومید کردیم که اگر چنین کنی آن کس که از تو نیک بختی خواسته بدبخت شد، وان کس که از احسان تو چشم بخشش داشته تهی دست ماند. با چنین حال نومیدی پیش چه کسی رویم و روی نیاز به کدامین درگاه بریم؟ خدایا تو منزهی و ما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای و آن رنج دیدگانیم که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای. خواست تو را سزاوارتر و بزرگی تو را شایسته تر آن است که بر خواستار رحمت خود رحمت آوری و آن کس را کس تو یاری طلبد فریاد رس باشی، پس بر زاری و نیاز ما رحمت آور. و اکنون که خیشتن را بر آستان تو افکنده ایم بی نیاز من فرما.
خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث رو ادامه میدیم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. حاجا، یکی از این فرقه ها به نام سای بابا هست که خود سای بابا ظاهرا شخصی هست و فرقه به نام اون هم هست. بفرمایید برای ما سای بابا کیست و چرا برخی ها باورش داشتن؟
سای بابا حالا در تاریخ افراد مختلف سای بابا بودن. من اون وقت سای بابا گفته میشم سای بابا آخر ساعتی یا سای بابا مورد بحث و بررسی است. یه شخصیت بود در هندوستان متولد شد و حالا اینجوری بهش نسبت میدن که از کودکی کارهای خارق العاده انجام میداد و یه سری رفتارهای عجیب و غریب، و بعدها که بزرگتر شد ادعا کردش که من به عنوان یک پدر معنوی میتونم از دیگران دستگیری بکنم.
درست.
و خودش به عنوان یک سای بابا، یک پدر معنویت مثلا معرفی کرد و افراد هم دورش جمع شدن. تفکرش روی همرفته تفکر جذابی است، چون معتقد بودش که ادیان خیلی خصوصیت ندارن، شما مسلمون باشی، مسیحی، یهودی،
فرقی نمی‌کنه.
فرقی نمی‌کنه یا بودایی باشی یا هر مهم این هستش که به یاد خدا باشه، به عشق خدا.
درست.
صاحب بابا مکتبش مثل اوشو و امثال اینا توش حرفای انحرافیه خاص که مثلا دعوت به رفتارهای خلاف و زشت و امثال اینا داشته باشه توش همچنین نداره.
درسته.
کاملا دعوت خدا میدن و محبت خدا و یاد خدا و بندگی خدا و مردم دعوت به همین مسائل میگرد و عدل و ایثار و انصاف و چیزهایی که بهش دعوت میگرد چیزهای خداپسندانه بود خلاصه و با ادیان الهی هم ناسازگاری نداشت، با همه همرنگ هم و همه رفیق هستم و با همه خوب هستم. یه مجموعه کار خارق العاده هم که خب میکرد، هم خودش هم ارادتمندانش. مثلا فرض کنید همون یک روز زمین نشستن، مثلا شون از زیر گفتن آستاسته میومدن بالا و مثلا از زمین نیم متری یک متری فاصله میگرفتن بالا آستاسته میومدن پایین، یا مثلا اشاره میگرد مثلا تو دستش مثلا یه پودر خاصی میومد بیرون میداد به افراد، این تاثیرات خاصی داشتش. انواع کارهای خارق العاده انجام میداد. خب چون مکتبش مکتبی بودش که با اصول انسانیت فی الجمله سازگار بود دیگه،
بله.
توش حرفای خلافی نداشت و فرامذهبی هم بود به قول خودش، طبیعتاً مشتریانی هم داشت هم در هندوستان و هم در کشور ما یه مدتی. اونایی که مریدش بودن میگفتن این دیگه نماینده خدا در زمین است و هرچی بگه راست است و درست است. و حالا الان که شده دنیا رفته چند سالی است، از قضا یکی از چیزهایی که توی جریان اینا خیلی خدشه وارد کرد این بودش که گفته بود من تا فلان تاریخ زنده هستم و در قید حیاتم، وقتی بمیرم اینقدر سال بعد از من یه نفر دیگه میاد که روح من در کالبد اون مثلا جریان پیدا کنه و از قضا چند سال زودتر از دنیا رفت.
آها.
و این مسئله خیلی
در پیشبینیشم درست
نیست. پیشبینیش درست نیست. این مسئله که خیلی شکست مهمی در بین مریدان ایشون ایجاد کرد که میگفتن این دیگه عالم به همه حقایق است و همه چی میداند. حالا خداوند هم گاهی تقریر میکند برای اینکه راه حق و باطل از هم جدا بشه، بعضی اتفاقات خیلی
درست.
اساسی چشمگیر اتفاقش خیلی تاکید کرد بارها که من تا فلان موقع زنده هستم. ولی که از این مسائل بگذاریم، توی افکارش چون یک معجونی از تفکر بودایی، مسیحی و اسلامی رو با هم یا آمیخته بود، مطالب ضد و نقیض پیدا میشه.
درست.
یعنی انسان نباید خیلی گول این کرامات و کارهای عجیب غریب بخوره. اینه که دیگه بارها عرض کردیم،
بله.
نه انکار بکنیم. چون یه بار بنده یه جایی بودم، یه آقایی میگفت مثلا این تو صاحب ما این طور است اون طور است، یه آقایی که ارق مذهبی داشت میگفت نه اینا همه کلا دروغه، اصلا باور نکن، امکان نداره، اینجوری نیست، نه واقعا بعضی از این کارها راسته،
بله.
و افراد مختلفی پاشدن رفتن از نزدیک دیدن که خب بله اینا مثلا ذکر میگن رو زمین میون بالا.
درست.
مثلا از مثلا بعد موقع کرامت، ولی حالا آدم موقع ذکر گفتن پرواز بکنه این پرواز
کرد
خاصی داره. اولا نه از کم سراسر انکار بکنیم یه چیز راستی هم هست، ولی مهم این هست که اون تعالیم انسان بذاره در کنار تعالیم انبیاء الهی. خب یه مقدار زیادی از مسیحیت گرفته شده که تو آثار کسایی که آثارش نشر دادن نوشتن که خیلی وام گرفته از تعالیم حضرت عیسی، یه مقدار خیلی زیادیش از همون سابقه‌های قبلی و اسلام و اینا گرفته شده. اینا رو وقتی کنار متون انبیاء الهی میذاری اصلا قابل مقایسه نیست.
درست.
اون حجمی از معارف و مطالب که در کلمات انبیاء اومده در مقابل اینا آدم میفهمه که یعنی یه بخشی از واقعیت رو گرفته، حالا خودش آدم خوب بوده یا بد بوده، جاهل بوده یا عالمن این کارا رو می‌کرده، چیزی در برای عرضه کردن در مقابل انبیاء الهی نداره. یه آدم میخوان از تکلیف فرار کنن و از بار مسئولیت فرار کنن، میان ما بریم تو خط یه کسی که برنامه سخت نداشته باشه راحت باشیم خلاصه. مثلا
این سوال مطرح شده که آیا میشود برای درمان مشکلات روحی از موسیقی درمانی یا خنده درمانی و غیره استفاده کرد؟
بنابراین در کنار این عرفان ها و اینا که بیشتر روحش تمرکز است و دنیا گریزی و اینو تقویت مثلا قوای درونی، یه مجموعه گرایش های معنویت نما هم آمده که خیلی دیگه زحمت حقیقتش نداره. یعنی همون یه ذره زحمتی که تو اونا بود اون یه ذره زحمت هم اینجا دیگه نیست. خب مثلا میگم شما مشکلات روحی داری، افسردگی داری، بیا مثلا با این موسیقی خاص روزانه گوش کن، یا مثلا تو این برنامه مثلا خنده مثلا، یا مثلا نمیدونم این نوع تغذیه خاص یا ماساژ خاص یا امثال مثلا این مطالبی که هر کدومش یه تاثیرات خاصی توی درون انسان میگذاره،
موارد مختلفی میگه،
موارد مختلفی داره. اینا اولا که باید دقت کنیم اینا همش قرص مسکنه، اینا
درست.
درمان نیست. حالا میگن موسیقی درمانی،
درسته،
اما این درمان نیستش که مثلا مثلا بنده سرطان دارم به جای اینکه برم درمان بکنم هی مثلا مسکن مصرف میکنم، آمپول مسکن تزریق میکنم، دردم فراموش میشه.
درست.
فراموش کردن درد، اون درد انسان مال چیه؟ درد انسان مال دور ماندن از اون اصل خودشه.
درست. در واقع موقته، درمان موقت.
آدم به اون اصل خودش بر نمیگرده، همینجا که اصل خودشو گرم میکنه، خب یه مدتی آرامش نسبی پیدا میکنه، فردا که دوباره اون فشارها هجوم میاره دوباره فراموش میکنه دیگه. مهم اینه که انسان بتونه نفسش از دنیا بکنه، به خدا دل بده، به اون منبع وصل بشه، کارامش رو واقعی پیدا کنه. این یه جهته. جهت دومی هست که اونها کسی به پیامبران الهی معتقده، واقعا حقانیت اونها رو پذیرفته، اینو باید باور کنه که اگه این روش ها برای درمان روح و روان انسان توش اصل و اساسی بود، پیامبران خدا دلسوزتر از همه بودن. اینا رو مردم خب پیغمبر اکرم، حالا جدا از بحث‌های فقهی که موسیقی حلال حرام کدومش خوبه کدومش بده، این مسلمه که پیغمبر اکرم و پیامبر اسلام هیچ وقت برای درمان مشکلات روحی افراد مردم تشریف به موسیقی گوش کردن نکردن. گفتن برو عبادت کن، سر تو سجده بگذار، در خونه خدا از صمیم قلب عشق برید. خب این یه راه، یه راه دیگه است. این معلومه پس اینها مورد تایید اولیای خدا نیست.
درست. من در مورد عرفان بودایی هم بپرسم، عرفان بودایی چه عرفانی است و چقدر قابل پذیرش هست؟ آیا ممکنه ریشه دینی داشته باشه؟
بله، بودایی خب یه فرقه خیلی گسترده هست.
بله بله.
و فرقه ای که با این حجم از افراد هست طبیعتاً یه فکر خاص درشون حاکم نیست. یه عده‌شون خداپرستن، یه عده‌شون متأسفانه خداپرستن
نیستن.
مثلا همین آقای سای بابا خب تمایلات بودایی داره، تقریبا به مکتب بودایی معتقد خداپرست هم هست. درسته، حالا خدا رو یه جوری خاصی ترسیم می‌کنم، یه مشکل هست. یه عده بیا چون خداپرستن
نیستن.
این که عرفان بودایی ریشه در تعلیم انبیا داشته باشه رو خیلی از بزرگان احتمال دادن. یعنی خیلی حرفاش حرف الهی رنگ و بوی خدایی داره، ولی مسلماً اگر خدایی هم بوده تحریف شده دیگه. دو اشکال مختلف الان پیدا کردن، ما ده ها مکتب عرفانی بودایی الان در هند و چین داریم که هر کدومشون برای خودشون یک
مشخصیات
دارن و بعدن عقاید خیلی فاسدی هم در بینش متاسفانه
وجود داره. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم، ان شاء الله بحث رو جمع بندی می‌کنیم.
کسی ستمکار تر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعا به راه و خداوند قطعا با نیکوکاران است.
در بخش پایانی امروز در مورد در واقع عرفان‌های نوظهور که صحبت کردیم، بخش جمع‌بندی رو در خدمت آقای وکیلی هستیم. حاجا این سوال رو می‌خوام به طور کلی مطرح کنم به عنوان جمع‌بندی برای ما بینندگان بفرمایید. انحرافات انواع عرفان‌های کاذب چی ها هستن که به صورت فهرست‌وار برای ما بفرمایید؟ در تمام این جلسات که اینها رو معرفی کردید گفتید که آخر اینها به انحراف کشیده میشه و با تمام وجود بعضی هاشون که نکات مثبتی بیشتری دارن، اما انتهای اینها در واقع به انحراف کشیده میشه. حالا در جمع‌بندی به طور فهرست‌وار برای ما بفرمایید، ضمن اینکه کتابی هم که برامون معرفی میکنید ان شاء الله راهگشا باشه.
عرفان‌های نوظهور و عرفان‌های کاذب دامنه خیلی وسیعی داره.
درسته.
از عرفان‌های شرقی بگیرید که تو منطقه هند و چین خیلی رواج داره، عرفان‌های سرخپوستی شمال قاره آمریکا، عرفان‌های مسیحی یهودی، اینا هر کدومشون برای خودشون خصوصیات دارن که طبیعتاً نه اینجا فرصت بیانش هست نه شاید ضرورتی داشته باشه.
بله.
کتاب‌های نوشته شده در نقد و بررسی اینها، یک نمونهش این کتاب آفتاب و سایه است از ادبیاتسام مسلمین آقای فعالی.
بله.
که روی موضوع خیلی کار کردن، خیلی زحمت کشیدن، نکات مفید در آفتاب و سایه ها.
بله.
مجموع آثار دارن حجت الاسلام و المسلمین و جوای مظاهری سیف، باز اگر بینندگان عزیز در فضای مجازی جستجو بکنن
درسته
آثارشون، مطالبشون، سخنرانیاشون هست. این موضوعات مفصل کار کردن، میتونن هر کدومش که خواستن واردش بشن یا با کسی بحث کنن، اول برن دقیق مطالعه کنن این موضوع،
اطلاعات خودشون اول بالا ببرن،
برن که تو مقام نقد و بررسی واسه صادقانه و دقیق انسان بحث کنن. ولی اصلا شاخصهای کلی هست که من فهرستوار عرض بکنم دیگه تو لابلای بحث قبلی هم
بله
بیان شدن، رو تعبیر شما جمع بندی هم بشه.
حدود 2 دقیقه فرصت دارید خدمت
شما. یه مسئله هدف بود که گفتم هدف عبودیت خدا باشه یا هدف چیز دیگه باشه.
درسته.
یه مسئله روش بود که بررسی کنن که روشش از افراط و تفریط بیرون باشه. بعضی از عرفان‌های کاذب طوری بودن که میگفت روابط محرم و نامحرم رو هم در هم بشکنید.
بله.
و از اون طرف میافتادن. بعضی از اینها میگن کلا از دنیا کنارگیری کن، اصلا ازدواج هم نکن، برو در کنج غار بشین.
بله.
و هر دوش افراد و تفریط راه درست. صحیح عرفان صحیح اونیست که تو متن زندگی اجتماعی باشه، انسان همین زندگی رو داشته باشه اما با یاد خدا، با توجه خدا، ساعت خلوت خودش هم نیمه شب داشته باشه، موقع نماز اول وقتش داشته باشه. این افراد و تفریط رو باید سومی که گفتیم عقایدشون رو باید محک بزنن، عرضه کنن بر تعالیم انبیاء الهی و اولیاء الهی که دوش عقاید فاسد نداشته باشه. اگر که یک جریانی هدفش یا مسیرش و عقایدش خراب باشه، معمولا درش عقاید به خیری نیست. تا جایی که حتی بعضی از اینها افراد رو حرکت نمیدن به جایی، طرف دیگه تحمل نمیکنه، سر از خودکشی در میارن، سر از افسردگی های شدید و طولانی و مشکلات اجتماعی، سر از اعتیاد بعضن در میارن. اینا عواقب خیلی خطرناکی است که بخاطر یه مسیر کجی است تو دراز مدت. خیلی هاشونم که عرض کردم متأسفانه به یک تکبر اوج می دوچار میشن، سر از انکار خدا و اولش به ظاهر مثلا دیندار و مذهبی شده، بعد مدت میبینه اصلا نه همه چی رو انکار کرده. یک استکباری از آفتایی که تو این فضا هستش، کسایی هستن که ادعای خدایی و پیغمبری میکنن. شما یه سری به بعد از زندان ها بدهید، یعنی یه تعداد زیادی در بازداشت هستن که ادعای خدایی و پیغمبری میکنن. هر جاشون بحث میکنن میگن نه الا بالله، من مثلا فرق میگم پیغمبرای خدا هستم، من امام زمان هستم.
درست.
این همش نتیجه همین راه های منحرف هستی، چون فرصت نیست که کلیت بحث همین.
درست. خیلی متشکرم. ممنون از شما، وقتی ما به پایان رسید. به هر حال اجمالی از این عرفان های کاذب و نوظهور حاج آقا برای ما و شما طی 2-3 جلسه گفتن. کسانی که بیشتر علاقمند هستن میتونن مراجعه کنن، کتاب های هم مجموعه معرفی کردن، یا از طریق شبکه‌های دیگر میتونن، شبکه‌های در واقع اینترنتی سرچ کنن و بهش برسن. از شما تشکر میکنم، از شما هم که همراه ما بودید تشکر میکنم و همتون رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
از کریم و رقیب چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و